أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت خواهرای گرامی سلام عرض میکنم. در جلسات گذشته بحث حجاب رو در سه محور در حدی که فرصت اجازه میداد با هم گفتگو کردیم. امروز اگر خدای متعال عنایت بکنه دو محور باقی مونده رو مورد بحث قرار میدم. خب و اما بحث درمان بیماری بی حجابی و خودآرایی و جلوه فروشی برخی از زنان در جامعه ما. محورهایی رو من یادداشت کردم، 14 محور رو به عنوان کارهایی که در زمینه درمان این بیماری باید انجام بشه. اولین محور انتصاب مسئولان باورمند و شجاع در مناصب فرهنگی، اداری، انتظامی و قضایی است که به حجاب معتقد باشند خودشون و آماده تحمل دشواری‌های برخورد با این معضل هم باشند. این نکته بسیار مهمی است. ما متاسفانه برخی از مسئولانمون در کشور یا باور آنچنانی ضرورت حجاب ندارن و اهمیت و نقش کلیدی و تعیین کننده او رو در سرنوشت جامعه ما نمیشناسند و بهش اعتقاد ندارن، و یا برخیشون که چنین اعتقادی هم دارند اون شجاعت رو که خطر کنند آبروی خودشون رو سرمایه بگذارند برای پرداختن به حل این مشکل، این شجاعت رو ندارن. میترسن که دیگران هوشون کنن، علیهشون جب بسازن و لذا به مصلحت خودشون میبینن بی خود درگیر نکنن خودشون رو با این مشکل. اگر جامعه بخواد اصلاح بشه در همه این مناسب، چه مناسب فرهنگی، در رسانه ها، در آموزش پرورش، در آموزش عالی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نهادهای فرهنگی و چه در دستگاه های اداری، چه در نیروهای انتظامی و چه در دستگاه قضایی کشور، افراد معتقد و باورمنده به این مسئله و شجاع و آماده خطر کردن و خطر پذیرفتن و تحمل شدائدی در راه حل این مشکل باید عهده‌دار مسئولیت ها بشن تا بشه این مشکل رو حل کرد. یکی از معضلات جدی ما که این مشکل الان بعد از 27 سال همچنان حل نشده باقی مونده نبود چنین مسئولان نیست غالبا. اقدام دوم برای درمان بیماری بی‌حجابی در جامعه، تفهیم منطق حجاب. من توی آسیب شناسی حجاب جلسه قبل این بحث رو کردم خدمتتون که متاسفانه رسانه‌های ما، ابزارهای فرهنگی ما نه تنها نیومدن منطق حجاب رو تفهیم کنن و جا بندازن که شدن ابزار ترویج بی‌حجابی تو جامعه ما، الگوهای بی‌حجابی رو به جامعه دادن. اگر بخوایم مشکل حجاب حل بشه، خب ببینید، من ظرف دو جلسه گذشته یه بحثی رو شروع کردم با تمام فشردگی و فرصت کمی که داریم و با تمام محدودیت علمی و اطلاعاتی که خودم دارم، اما دیدید بحثای منطقیه. خب بعضی از دوستانی که در طول هفته با من برخورد کردن، خب اثر بحثا رو دیدم، اثر بحثا رو دیدم. یه دختر خانومی توی یکی از دانشکده اومد سراغ من، که خب ظاهرش اصلا با حجاب و این حرفا تطبیق نمی کرد. اومد گفت استاد من به شدت علاقمند شدم چادر سر بکنم و به شدت متمایل شدم، حتی چادر دوست ما گرفتم سرم کردم، دیدم چقدر قشنگتر معصومانه‌تر چهرم میشه فلان. خب ببینید دو کلمه صحبت کردن تأثیر میگذاره. رسانه های ما چقدر کار کردن، این رسانه هامون، این متون درسیمون، تو کتاب های درسی از کلاس اول دبستان بگیر تا عالی ترین سطوح دانشگاهی، ما چقدر با زبان منطق علم و با ادبیات مناسب فهم مخاطبمون منطق حجاب رو تبیین کردیم. تو تریبون های عمومیمون، تو نمیدونم نماز جمعه ها، توی جلسات سخنرانی ها، منابری که تو مساجد و محافل دینی هست، چقدر با زبان استدلال منطق و با ادبیات مناسب تبیین کردیم منطق حجاب رو، چقدر جلسات پرسش و پاسخ گذاشتیم، واقعا جلسه گذاشته بشه پرسش و پاسخ. من دوست دارم تو دانشگاه‌ها این کار بشه، خودم هم آماده همکاری هستم تو این زمینه. واقعا دوستانی که ببینید الان خب ما توی نمازخونه جمع شدیم، غالب دوستانی هم که علاقمند و معتقد و پایبند به حجابن حضور دارن، نه یه جلسه ای باشه که کسانی که کاملا مخالف حجابن بدون هیچ گونه سانسور، بدون احساس هیچ گونه خطر و نگرانی، به صراحت بیان منطق خودشون رو بیان کنن و بپرسن و ایراد بگیرن و چهار نفر آدم فهمیده و مطلع و با حلم و بردباری و با ظرفیت بشینه و متقابلا این گفتگو در حضور همه دانشجو انجام بشه و معلوم بشه که آیا واقعا اون کسی که مصر بر بی‌حجابی است و مخالف حجابه حرفش منطقی تر، درست تر، معقول تر، علمی تره، یا کسی که مدافع حجابه. و چند تا ما جلسات پرسش و پاسخ اینجوری داشتیم، کمتر دغدغه خاطر داریم تو این زمینه های فرهنگی. حتی من معتقدم تابلوهای تو دانشکده ها نصب بشه، تابلوی گفتگوی متقابل، کسایی که مخالف حجابن به راحتی و به آسانی بیان استدلال خودشونو بنویسن بزنن اونجا، تابلوی آزاد، و بعد اون کسانی هم که معتقد به حجابن بیان پاسخ اینا رو بنویسن بزنن اونجا، تا معلوم بشه کدوم یکی از این دوتا منطقی تر حرف میزنن. ما هیچ نگرانی نداریم، حرفمون کاملا قوی و غنی از نظر استدلالی و منطقی و علمی. این باز بشه یه همچین عرصه هایی تا تبیین بشه مفهوم حجاب و منطق و دلائل ضرورت حجاب. چقدر از ابزارهای هنری استفاده کردیم تو همین دانشگاه ها، و بچه هایی داریم هنرمندن، نقاشن، یعنی این چیزی که من تو دانشگاه ها میگم در سطح جامعه هم ببینیم، از هنر نقاشی چقدر استفاده کردیم برای تبیین منطق حجاب، از هنر کاریکاتور چقدر استفاده کردیم، از هنر شعر. الان دیگه بالا به شما دانشجوی دانشکده ادبیاتی، خب تو دانشکده ادبیات ما شاعرای خوبی داریم، تو دانشکده های دیگه هم داریم، تو دانشجوهاشون چقدر شعر و ادبیات رو به کار گرفتیم، چقدر داستان نویسی رو به کار گرفتیم، مسابقه داستان نویسی در زمینه حجاب گذاشتیم، چند تا نمایشنامه در زمینه حجاب تو دانشکده ها برگزار شد. حالا اینه که میگم تو دانشکده ها، ببریدش تو سطح جامعه. حرف من الان واقعا دانشگاه علامه نیست، دانشگاه علامه یه نقطه کوچکی است از کل گستره جامعه ما. چند تا فیلم تولید شد، چند تا فیلم سینمایی، چند تا سریال داستانی برای اینکه مفهوم حجاب رو توضیح بده و منطق و دلایل ضرورت حجاب رو و خطرات و مضرات بی حجابی رو تفهیم کنه. چند تا تولید شد، چند تا پخش شد تو جامعه ما تو این 27 سال. مسابقات علمی و هنری تو همین دانشگاه ها چقدر برگزار شد در زمینه حجاب؟ بگین آقا مسابقات هنری، کسانی که آثار هنری در زمینه حجاب بتونن خلق کنن، مسابقات علمی بذارن، بهترین مقاله، بهترین تجزیه و تحلیل، چه تجزیه و تحلیل های تئوریک و نظری، چه تحقیق های میدانی. این کار بسیار ضروریه، به نظر من خیلی خوب میشه کار کرد. پرسشنامه طراحی بشه، بیان تو جامعه بگردن. حالا تو جامعه دانشگاهی خودمون میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ بین دانشجوها پرسشنامه پخش کنیم، علل و عوامل در واقع ضعف عامل حجاب رو شناسایی کنیم. چقدر مسابقات دانشجویی اینجوری گذاشتیم تو زمینه تحقیق و تفکر که دانشجو رو به اندیشه واداریم، گروه کارهای تحقیقی دانشجویی تشکیل بدیم، تو این زمینه برن تحقیق بکنن. و این کار حالا در سطح کل جامعه. و گفتم بازم به گونه ای نباشه که باز فقط مخاطبین ما با حجابا باشن. آقا با حجابا که خودشون با حجاب هستن، من بیام یه سخنرانی کنم که آقا حجاب به این دلیل خوبه و لازمه. باید به روش‌هایی بتونیم وارد میدان بشیم که اون کسانی که معتقده به حجاب نیستن، ناباورن نسبت به حجاب، بتونیم اونها رو بیاریم مخاطب قرار بدیم، با اونها باب گفتگو رو باز کنیم. چون اونایی که حجاب دارن که دارن، مشکلی ندارن، گرچه حالا اونام بشنون اعتقادشون و استحکامشون در حفظ حجابشون بیشتر میشه، ولی مهم اونهایی هستن که براشون تبیین نشده. ما هرچی برنامه دیدیم تو زمینه حجاب هم انجام میشه، آقا مسابقه کتاب در کتاب مسئله حجاب شهید مطهری، چهار تا بچه‌های چادری میرن میخونن، از بین این چهار تا بچه‌ها یکیشون برنده میشن، میگن خب حالا جایزه‌ش هم چی؟ یه سفر مشهد. بابا جون جایزه رو نذار یه سفر مشهد، جایزه رو بذار یه سکه بهار آزادی، یه چیزی که اون آدمی که بی حجابم هست بعد حجابم هست اونم براش جذابیت داشته باشه. اون معلوم نیست اصلا رفتن به مشهد براش فعلا جذابیتی داشته باشه. جایزه رو یه چیزی بذار اونم جذب بکنه، شیوه کارت هم به گونه ای بگیر که او هم بیاد به میدون، نه اینکه تو نمازخونه دانشکده سر نماز اعلام بکنی که خب حالا کسایی که کتاب مسئله حجاب شهید مطهری رو خوندن بیان مسابقه بدن، همون بعد از نماز جماعت مسابقه رو برگزار کنی، یکی از همون چادریان بشه برنده. خب این که مشکل بی حجابی رو حل نمی‌کنه. حالا این کار در سطح کل جامعه هم همینطوره. دقت کردین؟ پس محور دوم تفهیم منطق حجاب برای نسل جوان، برای بانوها، برای خانومها، برای دختر خانومها تفهیم بشه این مسئله به صورت استدلالی منطقی. خب اینم محور دوم. محور سوم برای درمان بیماری بیهجابی و خودآرایی و جلوه فروشی برخی از خانم ها تو جامعه ما الگو سازی است. جلسه قبل گفتم وقتی که ما دختر بچه رو از 2-3 سالگی میگیم آقا این که بچه از هنوز حجاب برش واجب نیست، عادتش میدیم به برهنگی، عادتش میدیم به این که لباس رکابی تنش کنه، عادتش به این میدیم که دامن کوتاه تنش کنه، پاهاش بیرون افتاده باشه، دستاش بیرون افتاده باشه، نیمی از بدنش برهنه دیده شده باشه، میگیم بابا این بچه 3-4 ساله که هنوز بابا حجاب برش واجب نیست، عیبی نداره که. خب اینو داری عادتش میدی با این جور لباس پوشیدن. خب این وقتی تا 9 سالگی اینجوری لباس پوشید، درست شبی که فردا صبحش این شده 9 ساله، چجوری میخوای این عادتی که 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال با او زندگی کرده این رو یک شبه از او بگیری بگی آقا از فردا صبح با حجاب بیا دیگه، حالا تو مکلفی. از سن کودکی باید عادت داده بشن بچه ها به حجاب، دختر بچه ها. کمون که در مورد نماز دیدید دیگه، روایت داریم فرمودن بچه رو از همون سنین آغازین عمرش کم کم عادتش بدید. اول نمیدونم الله اکبر رو یادش بدید، بعد لا اله الا الله رو یادش بدید، از همون که زبون باز میکنه شروع کنید روش کار کردن، بسم الله الرحمن الرحیم رو یادش بدید، کم کم به بزرگتر شد سوره قل هو الله رو یادش بدید، سوره حمد رو یادش بدید. کم کم هنوز چندین سال مونده به سن مکلف شدن نماز رو کامل یاد بگیره و عادتش بدید به نماز خوندن، تا وقتی دیگه مکلف شد کاملا عادت کرده باشه. خب این چیزی که در روایات معصومین در مورد مسئله نماز به ما گفتن عیناً در زمینه حجاب هم وجود داره. برهنگی دوران کودکی رو یک شبه نمی شود به پوشیدگی و حجاب دوران نوجوانی تبدیل کرد. خب در عرصه الگوسازی یادتونه جلسه قبل گفتم متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه. رادیو تلویزیونمون الگوی بد حجابی میده، سینمامون، تئاترمون، همه جا الگوی بد حجابی دارن میدن، مدارسمون. خب چرا ما رسانه هامون نمیان شخصیت‌های بزرگ علمی که در بین خانم‌ها هستن و به شدت هم مقیدن در حجابشون، این شخصیت رو معرفی نمی‌کنن. فیزیکدان‌های بزرگ داریم، اتباع بسیار بزرگی داریم، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های در زمینه علم طب داشتن، در زمینه مهندسی، در زمینه ادبیات، در زمینه علم حقوق، جامعه شناسی. چرا خانم‌هایی که وجود دارن، دروغ میگه کسی اگه بگه وجود ندارم، بیاد من ببرم نشون بدم. اساتید بزرگ دانشگاه، متفکرین بزرگ و به شدت مقید به مسئله حجاب، چرا اینا رو تو رادیو تلویزیون ما معرفی نمیکنن که اینا بشن الگو برای دخترای جوان جامعه ما؟ شخصیت های بزرگ علمی، بزرگ معنوی. تو زنها ما زنهای عارف بسیار بزرگی داشتیم و همین الان هم داریم به لطف خدا، عارفان بزرگ. فقط زن همین چهار تا هنرپیشه سینمان که تو هر برنامه تلویزیونی باید دعوتشون کرد و باشون گفت و خندید و اونام با همون وضعیت آرایش کرده و بزک کرده و اینا رو نشون بدیم، اینا بشن الگو برای دخترای جوان و جامعه ما. به هر حال محور سوم الگو سازی است، کار بسیار مهمیه. الگوهای جذاب، دوست داشتنی که بتونه نسل نوجوان و جوان دختر جامعه ما رو جذب کنه، زنهای بزرگتر ما رو هم جذب کنه. چهارمین کاری که باید برای درمان بیماری بی‌حجابی کرد، تحول و اصلاح بنیادین شجاعانه تو رسانه ها، خصوصا تو تلویزیونه و بعد از تلویزیون سینما. یه کار جدی با رفرم مشکل حل نمیشه، با تغییرات جزئی مشکل حل نمیشه. یه آدم شجاعی میخواد که بیاد خطر کنه و به صورت جدی برنامه هایی که کاملا بدآموزه از نظر مسئله حجاب و عفاف تو جامعه ما، این برنامه ها را حذف کنه. چی گفته ما لازمه نمیدم این همه کانال تلویزیونی داشته باشیم که به خاطر نداشتن برنامه تولیدی خوب داخلی مجبور بشیم یا برنامه های حجب و بدآموز داخلی تولید شده رو عرضه کنیم، یا فیلم های تولید شده تو کشورهای خارجی که خب اونجا طبیعتاً قید و بند حجاب نیست و الگوهای بی‌حجابی رو میده به جامعه. تعداد کانال ها رو میتونیم کمش کنیم، ولی کیفیت رو ببریم بالا، جذابیت رو ببریم بالا، سلامت برنامه ها رو ببریم بالا، این جنبه تخریب کنندگیش رو از بین ببریم. یا آدم شجاعی میخواد که از هو کردن نترسه، بیاد بشه مدیر صدا و سیما و واقعا یه همچین تغییر جدی و بنیادینی رو بده در مسئله حجاب. پنجمین کاری که باید کرد، هدایت و نظارت و کنترل بر تولیدات، واردات و عرضه پوشاک زنان و لوازم آرایشیه، که جلسه قبل گفتم این داستان داستان عادی نیست که در سطح دنیا سرانه مصرف لوازم آرایشی تو زنای ایران اوله. خب این چیز طبیعیه؟ تو کشورهای کمونیستی، تو کشورهای مسیحی، تو کشورهای بت‌پرست، تو هیچ جای دنیا اینقدر زنها لوازم آرایش مصرف نمی کنن. این چیز طبیعیه؟ یا سرانه جرایه های زیبایی های خانوما در دنیا اوله تو ایران. این چیز طبیعیه؟ گفتم خانوم میره لباس بخره، یه لباسی که با وقار و متانت و وزانت شخصیت یک زن مسلمان همخوانی داره، هزار تا مغازه رو میگرده، آخرم دست خالی میاد بیرون. این حالت طبیعیه؟ به هر حال باید هم هدایت بشه، هم نظارت بشه، هم کنترل بشه این کار. چه تولیدات داخل، یعنی اون جاهایی که لباس رو طراحی میکنن، مد لباس طراحی میکنن، لباس تولید میکنن، میدوزن و عرضه میکنن به جامعه، و چه مرزهای کشور از در واردات نوع لباس ها و هم تولید و واردات لوازم آرایشی، اینا به صورت جدی روش کنترل بشه، محدود بشه و به شکل صحیح و سالم خودش در جامعه در دسترس قرار بگیره. این هدایت و نظارت و کنترل باید تو عرصه دوم هم، یعنی عرصه کاربرد اینها اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی تو محیط‌های کار مثل ادارات، تو محیط‌های آموزشی مثل دانشگاه‌ها، مثل مدارس، اینجا هم باید به صورت جدی کنترل بشه داستان. اگر رسیدیم به اینکه این بیماری خطرناک مهلکی است، با میکروب برخورد کردن خدمت باید کنترل بشه، رئیسمون، کارمندمون، ارباب رجوعمون، هر سه باید کنترل بشن. گاهی اوقات خود رئیس این اداره، این مجموعه، یه خانومی است که مراعات حجاب نمی‌کنه. گاهی اوقات کارمندهای زیر دست این رئیس مراعات حجاب رو نمی‌کنن، برای رئیس هیچ گونه تذکری به اونها نمیده، هیچ گونه برخوردی به اونها نمی‌کنه، هیچ گونه محدودیتی، تنبیهی برای اونها در نظر نمی‌گیره. و اگر معاند بودن، لجوج بودن و مخصوصاً می‌خواستن فساد رو ترویج بکنن، هیچ برخوردی برای برکنار کردن اینها و جایگزین کردن یک آدم سالم به جای اونها نمی‌کنه. همین تو اداراتمون، این برام توی محیط‌های آموزشیمون، چه استادمون، گفتم جلسات قبل، خانم‌های استادی که تو همین دانشگاه خود ما میان سر کلاس‌ها، بعضیا الگوهای ترویج بد حجابی‌اند تو جامعه ما، تو جامعه دانشجوییمون. خب استادا کی بهشون تذکر داده شد؟ کی دعوتشون کرد رئیس دانشگاه تو اتاق خودش و خصوصی بهش گفت خانم محترم شما الگویی برای دخترایی که میان سر کلاس، بنابراین باید جوری بیای که الگوی سازنده‌ای باشی، میتونی برو سر کلاس، نمیتونی ما معذوریم از این که کلاس رو در اختیار شما بگذاریم. کارمندای دانشگاه، خانمایی که کارمندای دانشگاه تو بخشای مختلف، و بعد دانشجوها، یعنی بعد از این که اون منطق تفهیم شد و بعد از این که امکان مناسب هم فراهم شد، الگوهای مناسب ایجاد شد، نمیدونم لباس خوب هم طراحی شد و وجود داشت، امکان پوشش شایسته و وزین فراهم شد تو بازار، اون موقع واقعا این تذکر نشد، تنبیه نشد، اخراج و برکناری باید اعمال بشه. چرا؟ چون یقیناً یه امر مخرب و نابود کننده است مسئله بی‌حجابی تو جامعه برای خود زن در وهله اول. گفتیم دیگه این بحث رو جلسات قبل کردیم. و بگم خدمتتون، کنترل اگر مداوم و مستمر باشه، عادت ایجاد میکنه، فرهنگ ایجاد میکنه. یه نمونه خیلی روشن نشونتون بدم تو جامعه خودمون. ببینید کمربند ایمنی بستن تو ماشین تو جامعه ما مطلقاً رسم نبود. راهنمای رانندگی قضیه رو جدی گرفت، گفت آقا جریمه میکنم، و واقعاً هم وایساد جریمه کرد. ببینید الان مدت زیادی نمیگذره، واقعاً شده یه فرهنگ دیگه، همه آدما وقتی میشینن تو ماشین بلافاصله کمربند ایمنیشونو بسته میکنن. ببین کنترل اگر مداوم باشه، مستمر باشه، فرهنگ و عادت ایجاد میکنه. اگر کنترل ها تو جامعه ما مداوم باشه، در واقع تبدیل میشه به یه هنجار حجاب، تبدیل میشه به یک رسم، به یک عادت، به یک سنت جا افتاده، دیگه سختی نخواهد داشت، همه به راحتی مراعات خواهند کرد. گفتم نمونه خیلی بارزش این داستان کمربند ایمنی که دیدی تو جامعه ما چه قشنگ جا افتاد. ولی خب یه مدت نیروی انتظامی جدی وایساد، پلیس راهنمایی جدی وایساد، جریمه هم کرد. اگه میخواست اونجا با رأفت و رحمت و یرفت برخورد کنه، خب این رأفت رحمه به جامعه نبود که وقتی من کمربند ایمنی نمیبندم و تو تصادف کشته میشم، این خدمت به منه؟ این ترحم و لطافت بوده نسبت به من اعمال کردن؟ اتفاقا اونجا که محکم وایسادن که حالا من عادت کردم هر وقت پشت فرمون میشینم کمربند ایمنی رو میبندم، خب این خدمت به من بود. اگه یه تصادفی هم پیش بیاد من دیگه کشته نمیشم، آسیب آنچنانی نمیبینم. در داستان حجاب هم همینطوره. ششمین کار، ارزش دادن و اعطای امتیاز و تقدم در بهره‌مندی از فرصت‌های رشد و فرصت‌های اشتغال به بانوان با حجاب. گفتم متاسفانه الان بعضا آدم میبینه یه دختر چادری محجبه، یه دختر بی قید و بند در مراعات حجاب، سر کلاس این پا میشه دختر چادریه سوال میکنه، استاد با اوقات تلخی و با بی‌اعتنایی جوابش میده، اون دختر بد حجاب پا میشه با روی باز و خندان و تحویلش میگیره و خیلی هم احترام بهش میذاره. خوبی طبیعیه که تأثیر خودش رو میگذاره. این باید 180 درجه برگرده. بورس تحصیلی میخوایم بدیم، باید یکی از فاکتورها این باشه که چقدر به حجاب پایبنده، چقدر به وزانت و تقوا و عفاف و حیا پایبنده این خانم. میخوایم استخدام کنیم، این رو یه معیار قرار بدیم، اولویت قائل بشیم برای کسایی که حجاب رو بهش پایبندن. اینا خودش انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه اون کسان دیگری هم که چندان پایبندی ندارن، برای اینکه بتونن این فرصت‌های تحصیلی، فرصت‌های اشتغال، فرصت‌های رشد رو در اختیار بگیرن، خودشون رو هماهنگ کنن با این معیارها و الگوها و ضوابط منطقی و دینی. هفتم، فراهم آوردن تسهیلات برای ازدواج. این وظیفه دولته، از قبیل مسکن و اشتغال از یک طرف برای جوانها که این امکان ازدواج فراهم بشه. گفتیم به تأخیر افتادن ازدواج زمینه‌های بسیار خطرناکی رو ایجاد میکنه، هم در دخترانی که این نیاز طبیعی در وجودشون پاسخ گفته نمیشه به صورت شرعی اخلاقی و پاک و این نیاز فشار میاره اونها رو، نیاز غریزی به اینکه به نحو دیگری در واقع ارضا کنن نیاز خودشون رو، و هم از اون طرف به پسرها و این آلودگی ها رو سبب میشه. بازار پر رونقی برای جلوه فروشی زنهای بی حجاب فراهم میکنه. خب اگر مشکل مسکن برای جوان‌ها حل بشه، شعار ندیم هی پشت تریبون‌ها، کار بکنیم. شعارهای ما گاهی اوقات 180 درجه با عملکردمون فرق میکنه. شعار میدیم که میخوایم مشکل مسکن جوان‌ها رو حل کنیم، سیاستایی که پیش میگیریم قیمت مسکن رو یهو 5 برابر 10 برابر بالا میبره. این که نشد کار. ما برای سخنرانی نیومدیم دولت مرد بشیم، ما برای اجرا اومدیم دولت مرد بشیم. و امکان اشتغال برای جوان ها، این فراهم بشه از یه طرف. از اون طرف، طرف دوم هم واقعا بیاییم استانداردها و انتظارات زوجین و خانواده ها رو در مسئله ازدواج تصحیح کنیم. این اشرافیت، این تجمل، این مهریه های بالا، این جهیزیه های کمرشکن، سد بزرگی سر راه ازدواج دخترها و جوان های خوب و دوست داشتنی جامعه ما. واقعا باید یه انقلاب بینشی ایجاد بشه توی محیط ما و بیایم به یک زندگی ساده و پاک و صمیمی رو بیاریم، به جای یک زندگی تجملاتی که فقط یک ظاهر داره و خدا میدونه چقدر تلخی ها پشت این ظاهر خوش آب و رنگ و شیک و مجلل تو دل این دختر و پسر جوان وجود داره بعد از ازدواج. پس مشکل ازدواج را از دو طرف باید حل کرد، هم دولت باید واقعا به فکر مسئله مسکن، مسئله اشتغال برای جوان ها باشه، هم از این طرف واقعا ما باید بتونیم یک تحول جدی به وجود بیاریم، سطح انتظار بیاد متعادل بشه، تعدیل بشه، این مهریه های وحشتناک، این جهیزه های وحشتناک، کمرشکن که مانع بزرگ ازدواج هاست، اینها رو برداریم و امکان ازدواج رو فراهم کنیم. و اگر امکان ازدواج فراهم بشه، به چه دلیل دختری که یک شوهر خوب و دوست داشتنی داره بیاد حالا زیبایی های جسمی خودش رو به مردای دیگه عرضه بکنه؟ برای اینکه نگاه های آلوده 4 تا پسر یا مرد هوسباز رو به سمت بدن خودش جلب بکنه. هشتم، توجه بیشتر خانواده ها و پسرها تو انتخاب همسر و عروس به جنبه های انسانی و کمالات دختر تا زیبایی های جسمانی و تننازی او. گفتم جلسه قبل یکی از مشکلات ما اینه، حتی خانواده های مذهبی، حتی پسرای مذهبی وقتی میخوان برن همسر انتخاب کنن، وقتی میخوان برن عروسی برای خانواده انتخاب بکنن، اولین چیزی که راجبش حساسا اینه که قیافش چجوریه، قد و بالاش چجوریه، چقدر خوشگله، چقدر خوشندامه. خب این معلومه که خب اون دختر کشینه نمیشه به سمت اینکه یه جوری خودش رو آرایش کنه که شوهری برای خودش بتونه پیدا کنه. خب این بدآموزی داره. چرا ما یک تحول عمیق ایجاد نکنیم؟ فاکتور اصلی تو زندگی، من نمیگم زیبایی ظاهری هیچ، اما زیبایی ظاهری رده چندومه. اخلاق، ایمان، تفکر، شخصیت وزین و جا افتاده، منطقی بودن، روحیات لطیف معنوی داشتن، دیانت، پاکدامنی، خیلی فاکتورها وجود داره که مقدمه بر این زیبایی و جذابیت ظاهریه. و سعادت خانواده ها عمدتاً تحت تأثیر اون فاکتورهای اصلیه تا زیبایی و جذابیت ظاهری بدن دختر که چند سالی هست بعدم کم کم رو به افول میگذره. و بعدم گفتم اگر عامل جذب یک پسر و دختر به سمت هم دیگه زیبایی ظاهریشون باشه، خب این دختر یک حد معین تعریف شده از زیبایی ظاهری رو داره. وقتی این میره تو جامعه و زنهای زیباتر میبینه، پای فیلمای تلویزیونی و سریال ها میشینه، نمیدونم روی تابلوی سینما عکس های اونجوری از زنهای بسیار زیبا میبینه، دل سرد میشه نسبت به همسرش، دل سرد میشه و خانواده محیطش سرد میشه و چه بسا به متلاشی شدن کشیده میشه. واقعا بیایم تفکرهای آقایون رو هم درست کنیم، تفکرهای پدر مادرای این آقایون هم درست کنیم. زنی میتونه سعادت ایجاد کنه برای یک مرد که یک زن با کمال باشه، یک زن فهمیده باشه، یک زن منطقی باشه، یک زن خوش اخلاق باشه، یک زن بردبار و صبور باشه، یک زن با تقوا و عفیف باشه، یک زن با معنویت و لطیف باشه از نظر روحانی. در حال تصحیح این معیار در انتخاب همسر بسیار میتونه انگیزه خودآرایی و جلوه فروشی رو پایین بیاره تو جامعه. و گفتم متاسفانه این شرایطی که الان ایجاد شده، یه عده دخترها کشیده شدن برای اینکه بالاخره بتونن ازدواجی بکنن به خودآرایی، و اون تعداد دخترهای دیگه ای که پاکدامن و عفیفن و با تقوان و کشیده نشدن به این سمت، صرفا به همین دلیل دیده نمیشن و سالهای زیادی از عمر اونها میگذره و فرصت ازدواج به شدت براشون کم میشه. و این ظلم و جنایتی است که جامعه ما داره نسبت به دخترهای با ایمان و تقوا روا میداره. نهم، امر به معروف همگانی. همه موظفند در مسئله حجاب امر به معروف بکنن، دختر، پسر، مسئول، غیر مسئول، همه وظیفه دارن. و اگر افراد مغرض و معاندی با این شخصی که داره امر به معروف میکنه برخورد بدی کرد، که خب ما میبینیم گاهی اوقات میکنن برخوردهای خیلی خشن و وحشیانه میکنن، باید دولت مردای ما، مسئولین ما حمایت کنن از این آدمی که امر به معروف کرده. البته امر به معروف شیوه هایی داره، متدهایی داره، اونا رو باید یاد بگیریم، درست عمل کنیم، اما باید عمل بشه. تا ما میگیم امر به معروف، میگن آقا بله خیلی حصول زیادی داره، پس حالا فعلا نکنیم تا بریم حصولش ببینیم چی هست. نه، امر به معروف یه واجب عین نماز. همونطور که نماز میخوای بخونی، بله باید بری احکام نمازم یاد بگیری، اما اینکه من هنوز نرفتم احکام نماز یاد بگیرم مجوزی برای این نیست که بس من نماز نخوندنم اشکال شرعی نداره. امر به معروف و نهی از منکر همین جوره. بله باید بریم متدش، اصول درستش، روشهای درست اسلامیش رو یاد بگیریم، اما باید انجام بدیم. انجام ندادیم خلاف شرع کردیم، فردای قیامت معاقبیم. پس همه باید امر به معروف بکنیم. یک. دوم، مسئولین باید از این امر به معروف و نهی از منکر حمایت بکنن. وقتی چهار تا آدم وقی، چهار تا آدم مغرض، چهار تا آدم معاند، چهار تا آدمی که چه بسا سرتپرده بیگانگانن، اینها اومدن با یه امر به معروف و نهی از منکر برخورد تخریبی بکنن، مسئولین نظام پشت سر اینها باشن. نه اینکه هی پیش وایستن و دست به هم به مالن و این بنده خدا له بشه چرا که اون مسئول نمیخواد مثلا خطر کنه بیاد مثلا حمایت بکنه از این، چرا که ممکنه همون آدمای معاند فردا علیه این مسئولم مثلا تحصن بکنن یا شعار بدن یا امثال اینا. نه، شجاعت داشته باشه و بیاد واقعا حمایت بکنه. دهم، برخورد انتظامی و قضایی با مغرضان و خط مقدم سپاه بی‌عفتی و بی‌حجابی در جامعه و شبکه‌های فساد و فحشا. وجود این جور شبکه‌ها قابل انکار نیست. شبکه‌هایی هستند که الان بعضیشون خب گیر افتادن. شبکه‌های کاملا تعریف شده، سازمان یافته، با پول‌های کلانی که در اختیارشونه، دخترها رو گول بزنن، بعد ببرن بیهوششون کنن، برهنشون کنن، ازشون عکس بگیرن، بعد این عکس ها رو ابزار فشار به روی این دختر بکنن، بعد او رو به بیبندوباری و فساد بکشونن و تهدید کنن که اگر تن ندی به اونچه که ما میگیم عکساتو منتشر میکنیم و امثال اینجور. اینا وجود داره، گیر افتادن بعضی از این شبکه ها. اینا دیگه قصه نیست، تئوری نمیدونم توطئه نیست، ذهنیت پردازی های یک ذهن بیمار و بدبین نیست. اینا دیگه وجود داره، شبکه هاش دستگیر شدن بعضیشون. آیا با این شبکه ها نباید برخورد کرد؟ با گروه هایی که میان میدزدن دخترانو و تجاوز به عنف میکنن به این دختران نباید برخورد کرد؟ تا میگیم برخورد انتظامی و قضایی، رگ غیرت ها بهش برمیخوره. نه آقا، نباید اینجوری باشه. چرا نباید کرد؟ این گروه هایی که اینجوری هن، گروه هایی که خط مقدم هن، گفتم براتون گروه هایی الان گیر افتادن. یه تعداد زن بدکاره رو استخدام کردن. این زن ها پول میگیرن فقط برای این که صبح میرن یه جایی لباس های آنچنانی تنشون میکنن و آرایش میکنن، فقط پول بگیرن برای این که صبح تا شب تو خیابون با این لباس و با این آرایش را برن. هیچ شغل دیگه ندارن، هیچ کاری ندارن، فقط برای این که قبح بی‌حجابی رو تو جامعه بشکنن. من سوال میکنم، با این شبکه ها نباید برخورد کرد؟ اینا خط شکنن، اینها ارزش ها رو تو جامعه ویران میکنن. با اینا نباید برخورد قضایی و انتظامی کرد؟ با این آدم های معاند مغرض یقینا باید برخورد کرد، برخورد قاطع جدی. و اگر کسی خواست از اینجور آدم ها حمایت بکنه، که متاسفانه بعضی از روزنامه ها میبینیم میکنن، با اون روزنامه، با اون نویسنده مدافع اینجور مغرضین و در واقع میکروب های کشنده اخلاق و پاکدامنی در جامعه، با اون نویسنده و با اون روزنامه نگارم باید برخورد قضایی و جدی بشه. یازدهم، ببینید این نکته ای رو که میگم، روانشناس ها در واقع روش کار کردن. زن از نظر روانشناسی اینجوری تعریف میشه، موجودی است که از نظر روانی نیازمند مورد توجه قرار گرفتنه، نیازمند مورد تحسین و تقدیر و تجلیل قرار گرفتنه. این یک نیاز روانی است در زن، انکارم نمیشه که از نظر علمی ثابت شده است. خب حالا زن باید تو جامعه چجوری مورد توجه قرار بگیره؟ چجوری مورد تحسین قرار بگیره؟ اگر کاری بکنیم تو جامعه ما که مردان و زنان جامعه ما در نگاه به خانوم ها واقعا از منظر شخصیت انسانی به اونها نگاه بکنن و اونها رو به خاطر کمالات انسانیشون مورد تجلیل و ستایش قرار بدن، خب دیگه دلیلی نداره که زن به خاطر دیده شدن و مورد توجه و تجلیل و تحسین قرار گرفتن ناچار بشه به این که بره بدن خودش رو آرایش کنه و به معرض دید بگذاره و چشمهای دیگر رو خیره بدن خودش کنه تا زیبایی اندام و چشم و ابروی او رو دیگران تحسین کنن، به جای این که زیبایی اندیشه او، زیبایی روح او، زیبایی شخصیت او رو تجلیل کنه. اگر ما بتونیم این نگاه رو تو جامعه متحول بکنیم، هم این نیاز روانی زن تأمین شده، یعنی مورد تجلیل قرار گرفته، مورد تحسین و ستایش قرار گرفته، و هم انگیزه ای شده برای اینکه زن بره تو جنبه های علمی بیشتر کار کنه و عالم بزرگتری بشه، تو جنبه‌های اخلاقی رو خودش کار بکنه، تو جنبه‌های عرفانی رو خودش کار بکنه، تو جنبه‌های اجتماعی رو خودش یک موجود ارزشمند با کمالات انسانی برتر بشه و اینجوری مورد توجه قرار بگیره و همه جامعه او رو ستایش کنه و تجلیل کنه. دوازدهم، ارائه جذاب دین و معنویت و تقویت جاذبه‌های عرفانی برای رها شدن از شدت فشارهای غریزی و مادی و ظاهری. ببینید، من تجربه طولانی دارم، سالهای طولانی تو دانشگاه دارم درس میدم. قبلش هم که خوب دانشجو بودم، گاهی اوقات با دوستای دانشجو سر کلاس‌ها شوخی میکنم، میگم من سال 1349 وارد دانشگاه شدم، هنوز فارغ التحصیل نتونستم بشم، همجوری ادامه پیدا کرده، هنوز سال 1386 هنوز دوران دانشجویی مون ادامه داره. سالهای طولانیه، نزدیک به 30 سال دیگه داره میشه من تدریسم تو دانشگاه. و خب خیلی از شماها سر کلاسای من بودید، دیدید خب تو کلاسا یه مقدار طعم معنوی و عرفانی بحثای من قابل توجهه و بچه‌ها به خاطر این علاقه‌مند میشن به بحث. و من به خوبی دیدم بدون اینکه کوچکترین تذکری به اون دانشجو داده باشم، با تقویت روحیات معنوی و علاقه‌مندی‌های عرفانی خود به خود چنان روح حیا و عفاف در او قوی شده که ظاهر او رو هم کاملا متحول کرده، بدون اینکه یک بار حتی من به او تذکر داده باشم. این قدم موارد متعدده کسی بخواد بیاد من نشون بدم. کسانی که از چه وضعیت ظاهری زننده و چندشاوری الان تبدیل شدن به خانم‌های با حجاب چادری با تقوای سنگین وزین. یکی از مشکلات ما اینه که نتونستیم دین رو و معنویت و عرفان دین رو که جذابه و برای جوان بسیار دوست داشتنیه و یک عشق آسمانی ایجاد میکنه، این رو تو دل او قشنگ جا بندازیم و در نتیجه او اصلا این جنبه های ظاهری براش تأثیرگذاریش کم رنگ بشه، چنان تو جاذبه زیبایی های معنوی قرار بگیره که اصلا این جنبه های ظاهری و این فشارهای طبیعی و غریزی و مادی یا هوس‌های نفسانی اینا دیگه اصلا نتونه او رو وادار بکنه به رفتن راه خطا. سیزدهم، آگاهی دادن زنان و دختران به عواقب تلخ بی‌حجابی برای خود اونها. جلسات قبل من این رو بحث کردم که چه عواقب وحشتناکی داره در جنبه‌های مختلف، چه در زندگی دنیوی، چه در جنبه‌های اخروی، چه در صورت باطنی اونها. عزیزان من، بدونید رفتارهای ما، آرایش ما، حالات ما تو صورت باطنی ما تأثیر می‌گذاره. اگر چشمای ما امروز بسته است، ولی آدمایی هستن که چشماشون بازه و میبینند. بزرگانی که اهل دید باطنی بودن تو کتابایی که خاطرات و زندگی نامه هاشون نوشته شده هست، عزیز من تو نمیبینی چه بلایی داری سر خودت میاری، اما این بلا داره همین الان سرت میاد. صورت باطنیت خدا میدونه چه جوری داری میشه، نمیبینی امروز. بعد از اینکه از این خواب دنیوی بیدار شدی، چشم تو هم باز خواهد شد و اون وقت خواهی دید که چه اتفاقی افتاده برات. دیگه صورت صورت انسان نیست اصلا، اینا قصه نیست. آیات و روایات فراوان این بحثا توش گفته شده و بزرگان عرفان و سیر و سلوک هم در خاطراتشون نقل شده. کسی بخواد بیاد من کتاب معرفی کنم برن ببینن. یه حدیثی است، پیغمبر اکرم خاطرات سفر معراج رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف میکنه. خب میدونی تو سفر معراج پیغمبر یکی از جاهایی که رفتن دیدن دوزخ بود، جهنم بود. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که گروه هایی از زنان رو من در دوزخ در حال عذاب شدن به شیوه های مختلف دیدم. حالا اون حدیث مفصله، دارم همراه من تا وقت نداریم کاملش رو بخونم، ولی دو سه تا از نمونه های که مربوط به مسئله حجابه، چون بقیه مسائل گناه های دیگری است که اون زنها به خاطر اون در حال عذاب بودن، سه تا موردش رو اشاره کنم. یه مورد، پیغمبر اکرم فرمود زنهایی رو دیدم که با موی سرشون آویخته بودن وسط آتش و داشتن میسوختن. بعد فرمودن این زنی بود که در دنیا موی سر خودش رو از نامحرم نمی پوشان. این عذاب کسایی که زلفا رو میذارن بیرون. دوم فرمودن زنایی رو دیدم که گوشت بدن خودشون رو با دندون میکندند و میخوردن تو جهنم. بعد فرمودن اینا زنایی بودن که در دنیا خودشون رو زینت میکردن و میامدن بیرون از خونه، برای مردم زینت میکردن، خودشون رو آرایش میکردن، نمیدونم لباسهای آنچنانی میپوشیدن، زر و زیور به خودشون آویزون میکردن، میامدن بیرون که مردم ببینن. گروه سوم فرمودن زنهایی رو دیدم که گوشت بدنشون با قیچی آتشین قیچی میشد ریز ریز از بدنشون. فرمودن اینا زنهایی بودن که بدن خودشون رو به مردان نامحرم در دنیا نشون میدادن. بدونیم چه پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت در جهان دیگه بی‌اعتنایی به مسئله ایجاد. گفتم چه پیامدهای مخرب دنیاویش که جلسات قبل من مفصل بحث کردم، چه برخی از این احادیث و آیاتی که نشون میده چه بلایی به سر خودش داره میاره زن با بی‌اعتنایی بشه. چهاردهم، اصلاح و تحول در عملکرد سیاسی و باز شدن عرصه انتقاد بدون قرار گرفتن در معرض اتهام و انتقام. یادتونه جلسه گذشته تو آسیب شناسی حجاب گفتیم بعضی از افرادی که کارشون به بی‌حجابی کشیده شده، واقعا اینها انگیزه های هوس‌آلود شهوانی نیست توشون، یک نوع دهنکجیه به دولت مردان و نظام. ما چون راه درست انتقاد رو باز نکردیم، افراد با دهنکجی میخوان بگن آقا من انتقاد دارم به توی دولت مردان، و این دهنگجی رو به شکل بدحجابی انجام میدن. اگر ما کاری بکنیم که اگر واقعا بابا جون دولت مردای جمهوری اسلامی هیچ کدامشون خودشون ادعای معصوم بودن ندارن، از خود مقام رهبری گرفته که ادعای عصمت نداره، عصمت امام زمان علیه السلام معصوم، ولی فقیه معصوم نیست که، اون علم بی نهایتی که در اختیار امام معصوم هم هست در اختیار ولی فقیه نیست. ولی فقیه یک فقیه عادل، شجاع، مدیر، مدبر، آگاه به مسائل زمانه، نه یک امام معصوم دیگه. این عالی ترین شخصیت تو نظام ما. حالا بیا رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمیدونم مسئولین در دستگاه قضایی و همینجور بگیر بیا تا پایین، اینا معصوم نیستن، اینا ممکنه اشتباه بکنن، اینا ممکنه حتی عمدن کار خلافی بکنن. خب اگر ما یک فضایی ایجاد کنیم که هر کسی انتقاد کرد بهش نگیم ضد انقلاب، هر کسی انتقاد کرد بهش نگیم تو از بیگانه داری پول میگیری، تو جاسوس بیگانه ای، یک فضای باز و سالمی برای انتقاد بگذاریم و دولت مردم بیان تو گفتگوها، جایی اشتباه کردن اشتباه خودشون رو بپذیرن، اعتراف کنن، بگن آقا ما که معصوم نبودیم، ولی اونم بی‌نهایت نبود، این سیاستی که انتخاب کردیم جواب غلط داد، ما اشتباه کردیم. گفتم چند تا مسئول تو این 27 سال اومد پای رادیو تلویزیون بگه من اشتباه کردم؟ یک دونم نبود، یک دونم نبود. یعنی اینا معصوم بودن همشون. خب فضای اینجوری اگر ایجاد بکنیم دیگه کسی مجبور نمیشه دهنکجی کنه. ما متاسفانه روشمون غلطه، هر کسی میاد انتقاد میکنه میگیم ضد ولایت فقیه تو، ضد دینی تو، کم کم القا میشه به اون آدمی که انتقاد داره که واقعا ضد دینه، در حالی که اول کار واقعا ضد دین نیست، به عملکرد یه دولت مرد انتقاد داره، میگه آقا این وزیر کارش غلطه، این رئیس دانشگاه کارش غلطه، این به معنی مخالفت با دین نیست. چرا اینجوری ما القا میکنیم به طرف که این کار تو به معنی مخالفت با دینه؟ کم کم طرف خودش هم باورش میاد که مخالف با دینه، کم کم هم عملا میشه یه آدم مخالف با دین. یعنی با دست خودمون طرف رو داریم هلش میدیم به سمت بیدینی. خب میتونیم اصلاح کنیم، یعنی فضای سیاسی جامعه میتونه جوری بشه که افراد وادار نشن، هل داده نشن به سمت بیدینی و ضدیت با دین. بله داریم همین الان آدمایی که واقعا بیدینن و ضد دینن، ولی برخی از این آدما اگر درست باشون برخورد میشد به اینجا نمیکشید کارشون. امروز بله شدن آدمای ضد دین، آدمای طرفدار امریکا، آدمای طرفدار فرهنگ مبتذل و آلوده غرب، بله امروز آدمای اینجوریان، واقعا فاسدن. اما برخی از این آدم ها هل داده شدن به این سمت به خاطر مطلق کردن فلان وزیر، به خاطر مطلق کردن فلان نماینده مجلس، به خاطر مطلق کردن فلان مسئول قضایی که کسی حق نداره علیهش بگه، کسی علیهش گفت پس علیه پیغمبر خدا حرف زده، پس بیدینه، پس ضد دینه. عملا کم کم هم طرف باور شد که راستی من ضد دینم، بعد عملا هم شد ضد دین، شد طرفدار امریکا، شد طرفدار فرهنگ مبتذل غرب. میشد بهتر عمل بکنیم و میشه از این به بعدم درست تر عمل بکنیم. خب این محور چهارم بحثم بود. حالا تمهیدات دیگه هم میشه اندیشید، ولی وقت محدوده برای من، حوصله شما و ظرفیتتونم اجازه نمیده که بیش از این محور رو ادامه بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد.